أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد جعلی بودن و جعلی نبودن طهارت و نجاست. خب در این مورد کلام آقای حائری رو در حاشیه مباحث الاصول نقل کردیم و در مورد صحبت کردیم. ایشون من جمله به روایت داوود ابن فرقد اشاره کرده بودند که داستان بنی اسرائیل و اینکه در بنی اسرائیل اگر کسی قطره بولی بهش اصابت میکرد این باید گوشتش رو قطع میکرد، ولی خداوند جعل لکم الماء طهورا، به این تمسک کردن و خب آقای حائری اشکال کرده بودند که این روایت عیبش اینه که یک امر خرافی درش وجود داره که انه مأمور هست بودن به اینکه گوشت بدنشون رو قطع کنن و این نمیشه همچی مطلبی صحیح باشه. حالا یه بحثایی در مورد این که این مفاد این روایت چی هست و این روایت مشابهش تو منابع اهل سنت هم وارد شده. تو ذهنم هست تعبیری که تو منابع اهل سنت هست به یک معنای دیگر، یک معنای معقولی در مورد اون میشه مطرح کرد. تعبیرش اگر اشتباه نکنم این هست که وقتی یک قطره بولی به کسی اصابت میکرد قطعوه، این قطعوه معناش ممکنه این نباشه که اون محلی رو که بول بهش اصابت کرده قطعش میکردن، کما اینکه در روایت داوود ابن فرقد به این شکل وارد شده، ولی قطعوه یعنی با خود اون شخص قطع رابطه می کردن. قطعوه به معنی قطع رابطه کردن می تونه اومده باشه و خب این یک معنای معقولی می تونه باشه و اینجور نیست که غیر معقول باشه. حالا من دلم می خواست یه مقداری این بحث رو تو منابع عامه به صورت گسترده تر مراجعه کنم، فرصت نشد که به طور جدی نگاه کنم ببینم که به چه شکلی این وارد شده. آیا به هر حال این روایت داوود فرقد میشه یک صورت معقولی داشته باشه؟ به هر حال حالا بحث رو اینجوری ممکنه مطرح کنیم، این روایت اگر قسمتی از این روایت نامعقول باشه آیا میشه تبعض در حجیت قائل شد؟ مثلا بگیم که داوود ابن فرقد اون قسمتی که گوشتاشون رو قطع میکردن اون رو اشتباه کرده، اشتباه نقل کرده، اصلش مثلا قطعوه بوده که در منابع عامه وارد شده، خیال کرده که قطعوه یعنی خود موضع اصابه بول رو قطع میکردن و در نقل به معنا اشتباه کرده. آیا این احتمال اشتباه در این قطعه باعث میشه که در اینکه جعل لکم الماء طهورا اونم بگیم اشتباه کرده یا به اون اشتباه سرایت نمی کنه؟ من تصور می کنم که در اینجا خیلی روشن نیست که نتونیم قائل به تبعض در حجیت بشیم. یعنی حالا اینو باید تأمل کرد که آیا اون اشتباهی که در اون قطعه اول روایت هست اشتباه حتما سرایت میکنه؟ شاید بگیم که ما دلیل نداریم که اشتباه در اون قطعه اول روایت، اولا این که بگیم این اشتمال روایت برای یک امر خرافی دلیل بر این هست که راوی تعمد کذب داشته از عدالت ساقط شده، این که دلیل نیست. ممکنه تعمد کذب نداشته باشه بلکه اشتباهی برش رخ داده باشه. اشتباه در اون قطعه روایت آیا دلیل بر اشتباه بر این قطعه دیگه ای روایت هست یا نیست؟ فکر نمی کنم بشه اثبات کرد، مگر اینکه شما این رو بگید که همین احتمال اینکه اشتباه در ما فی الجمله میدانیم یک اشتباهی در این روایت رخ داده باشه، احتمال داره این اشتباه در روایت در دلالت جعل لکم الماء طهورا هم دخالت داشته باشه، احتمال منشأیت داشتن اشتباه برای روایت برای اینکه ما از این روایت نتوانیم اون مفادی که هست استفاده کنیم باعث میشه که این روایت از جهت دلالت از اعتبار بیفته و از حجیت ساقط بشه. این رو قضیه باید تأمل کرد که آیا مجرد احتمال اینکه اشتباه در این قطعه روایت به قطعه دیگه روایت هم سرایت کنه منشأ سقوط روایت از حجیت میشه یا نمیشه، آیا عقلاءً اینجا حجیت میدونن یا نمیدونن. یه مقداری به نظرم محل تأمل هست که مجرد احتمال منشأ سقوط بشه. به هر حال این بحث تبعد در حجیت در این روایت باید مطرح بشه. البته عرض کردم اصل خود اون روایت هم که در منابع دیگه به چه شکلی وارد شده اون خودش هم میتونه برای همین بحث تبعد در حجیت هم سودمند باشه. خب این همین رو بید. آقای استاد محمد سعید حکیم در کتاب محکم جلد 1 صفحه 69 بحث یه سری ادله بیشتری رو برای اعتباریت طهارت و نجاست در مطرح کردن. یکی همین روایت داوود ابن فرقد هست که دیگه اون بحثای آقای هایده رو نیوردن، اشکال نکردن، پذیرفتن استدلال این روایت. یکی این ان الله جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا رو آوردن و ایشون در مورد اینکه جعل ماء طهورا جعل تراب طهورا جعلش جعل اعتباریه مثل آقای حائری به مسلمیت و به اینکه چون طهارت حدثیه و نجات به اصطلاح حدث اعتباریه پس طهارت حدثی هم اعتباریه، به اون ها استدلال نکردن. جعل التراب طهورا رو به اعتبار اینکه تو روایات هست که طهارت تراب طهارت حدثیه به اونها واقعا تمسک کردن. ما این خب روایت های زیادی داریم ان الله جعل لکم التراب طهورا، روایت های متعددی داریم که خداوند تراب رو طهور قرار داده که حالا اون روایتشو بعداً من اشاره خواهم کرد به بعضی از اون روایات. روایت های زیادیه که هم تو منابع ما هست هم تو منابع عامه که خداوند تراب رو برای امت پیامبر طهور قرار داده. تراب به طور کلی طهور نبوده که خود نشانگر اینه که طهوریت تراب یک طهوریت تکوینی نیست، طهوریت تشریعی هست که بین امت پیامبر و امم ماضیه در این جهت تفاوت هست. حالا اون رو بعداً روایتش رو میخونم. به هر حال اون بحثایی که در مورد اینکه در جلسه قبل در مورد روایت تو ذیل بحث از کلام آقای حائری مطرح می‌کردیم همون بحثا هم اینجا میاد و در مورد او باید این مطلب رو بدونیم که عرض کردم که محصر یکی از نکات مهمی که در این بحث بود حالا غیر از بعضی بحث‌های دیگه این که اصلا معلوم نیست که این ناظر به طهارت خبثیه باشه، که با جعل الماء طهورا میتواند ناظر به طهارت حدثیه باشه، با اون قرائنی که دو جلسه قبل هم اشاره کردم و بحثای دیگه قبلی که در جلسه قبل اشاره بهش رفت. بنابراین اگر این مربوط به طهارت خبثیه نباشه، مربوط به طهارت حدثیه باشه، به این بحث مربوط نیست. بحث طهارت حدثیه رو آقای حکیم بعداً مستقلاً بحث کردن که ما اشاره‌ای به بحث ایشون هم خواهیم کرد. خب این یک افتدلال، این دو تا افتدلال. افتدلال سومی که آقای حکیم مطرح فرمودن، ما ورد فی انتزاح ماء غسل الجنابه فی الاناء مع الاستشهاد به نفی الحرج، این رو آوردم. خب من این رو متوجه نشدم استدلال آقای حکیم چگونه است، چون در بحث غسل جنابت یک بحثی مطرح است که مایی که برای غسل جنابت استفاده میشه دیگه حالت طهوریتش رو از دست میده، نه حالت طهارتش رو از دست بده. یعنی ماء مستعمل در غسل جنابت دوباره نمیشه اون رو در غسل جنابت مورد استفاده قرار داد. خب اینجا بحث این هست که اگر کسی داره غسل جنابت انجام میده، قطراتی از بدنش تو اون ظرف اصلی که تو از توش آب برمیداره و غسل جنابت انجام میده بچکه، میگه این قطراتی که میچکه باعث نمیشه که اون نتوانیم از اون آبی که با اون غسل انجام میدیم در ادامه غسل کنیم و اینجا به نفی حرج هم تمسک شده. این ربطی به بحث طهارت خبثیه نداره. بحث در این هست که طهوریت ما با قطراتی که بچکه در اون از بین نمیره. این مربوط به طهارت حدثیه است. طهارت حدثیه بحثش جداست. اینه که ایشون این رو اینجا مطرح فرمودن، من متوجه نشدم. این ظاهرا این روایت در بحث طهارت حدثیه باید مطرح بشه. طهارت حدثیه حالا خواهیم گفت، ایشون هم خیلی روشن و ادله مختلفی میارن. طهارت حدثیه تقریبا روشنه که امروز اعتباری و خیلی بحث جدی در مورد طهارت حدثیه نیست. بحث ما در طهارت خبثیه است و اینجا این روایت رو در طهارت خبثیه ایشون آوردن وجهی نداره. مجرد غسل جنابت که آب رو نجس نمی کنه، که وجه اینه که الماء المستعمل فی غسل الجنابه لا یجوز استعماله فی غسل الجنابه مرتن اخرى. فوقش این بحث دیگه، این مربوط به اون بحث سلب طهوریت غسل ماء معمول و مستعمل در غسل هست و ربطی به بحث ما نداره. خب اینم این. یه بحث دیگه، بحث روایت جابر در طعام الذي تقع فيه الفأر من النهي عن اكله حيث قال الثائل الفأرة احون من ان اترك طعامي لاجلها فقال عليه السلام انك لم تستخف بالفأرة وانما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شيء. این روایت رو ایشون آورده. خب در مورد این روایت این بحث مطرح هست که استدلال به این روایت رو ایشون به این عنوان ذکر کرده که ان الله حرم المیت، مراد از تحریم تنجیس باشه به تناسب مورد، ولی این روشن نیست مراد از تحریم تنجیس باشه. ببینید سائل میگه که من این که در یک ظرف من یک موش بیفته، این باعث نمیشه که از اون موش نخورم، از اون ظرف نخورم و غذامو رها کنم. این روایت میگه که خداوند حرم المیتت من کل شیء. اینجا عرض کنم خدمت شما، میتونه مضمون روایت این باشه که خداوند با اولا حرم المیتت من کل شیء، ظاهرا مراد این هست که یک چیزی که درش میته هم افتاده، خود میته به تنهایی، چیزی که درش میته افتاده اون رو هم تحریم کرده. خب حالا تحریم کرده به چه معنا؟ میتواند معناش این باشه چون حکم کرده به نجاست مالا قابل میته، از اون طرف اکل میته هم حرام بوده، بنابراین با این دو مقدمه، با این دو قضیه، خوردن آن چیزی که درش میته افتاده رو تحریم کرده. اینجا برای اصل اون هدفی که اون سائل داشته اینه که بتونه از این غذا بخوره. امام علیه السلام میگن که خداوند اجازه خوردن این غذا رو نمیده، اجازه خوردن این غذا رو نمیده. حالا اجازه خوردن غذا برای اینکه این غذا تحریم بشه، دو تا مقدمه هست. یکی این که الطعام الذی باشره المیت فهو نجس و النجس لا یجوز اکله، فالطعام الذی باشره المیت لا یجوز اکرو و حرامون اکرو. حالا کدوم یکی از این دوتا قضیهی که اینجا هست حرمتش حرمت تکلیف، حرمت شرعیه؟ همین که یکی از این دوتا قضایی حرمتش حرمت شرعی باشه کافی هست برای اینکه این تحریم به خدا نسبت داده بشه و بعد در مورد روایت هم صادق باشه. این معلوم نیست که اینجا تحریم به معنی تنجیس باشه، تحریم به همون معنی این که خدا اینو حرام کرده، ولی حرام کردنش به این است که حکم کرده است، به این که نجس رو شما نمیتوانید بخورید. از یه طرف دیگه آن چیزی که با میته مباشرت کردم مثال نجس هست، اون قضیه صغرویش میتواند یه قضیه تکوینی باشه، اون قضیه کبرویش یک قضیه شرعی اعتباری جعلی باشه. اینکه ما حرم المیته رو به معنی نجس المیته بگیریم هیچ دلیل روشنی براش نیست. خوب این هم این مطلب. یه سری استدلالات دیگری آقای حائری، آقای حکیم مطرح فرمودند که این استدلالات به نظر میرسه استدلالات خوبی هستن، ولی اینکه فی الجمله در بعضی موارد طهارت و نجاست امر اعتباری رو اثبات میکنن به صورت کلی، مثلا اینکه ماء الاستنجاء طاهره یا ماء الاستنجاء تنجیس نمیکنه اشیاء دیگر رو، این خودش نشانگر این هست که طهارت یک امر اعتباری. خب نمونه خصوص ماء الاستنجاء در مورد چیزای دیگه نمیشه بهش تمسک کرد. یا طهارت دم متخلف ذبیحه، این بگیم که این طهارتش ممکنه اعتباری بدونیم. طهارت بعض الامور به طبعیه، اینا ممکنه بگیم اعتباریه. نجاست عینیه کافر، بله در اینجور موارد خب اینا امرای اعتباری هستند، و ولی اینکه در اینجور موارد اعتباری هستند این کاشف، اینا اموری هستند، امور متعارفه طهارت نیستن. یه موقعی هست میگیم در مصادیق متعارف طهارت، این مصادیق چون جعلیه این پیداست که اصل طهارت طهارت جعلی هست و امثال اینا، اینا یه مصادیق نادری هست، تو این مصادیق نادر طهارت جعلی باشه این ازش استفاده نمیشه که در موارد دیگه طهارت جعلی باشه. خب من فکر میکنم حالا یه سری استدلالات دیگه ای رو میشه اینجا مطرح کرد که از استدلالاتی که توی این کلمات آقایون مطرح شده قوی تر هست. یک استدلال این که در مورد مثلا با آب قلیل شیئی که به بول نجس شده رو میخواییم بشوریم، این میگه که باید دوبار شسته بشه. خب حالا شما ظاهر دوبار اینه که باید قطع بشه دوباره بشورید. شما حالا قطع نکنید، همون مقدار آبی که در دوبار هست در یه بار بریزید. آیا این در طهارت تکوینی اثر میگذاره؟ ظاهراً اثر نمیگذاره، ولی ظاهر ادله این هست که این کافی نیست، باید قطع بشه دوباره شسته بشه. یا در بعضی نجاسات میگه 7 مرتبه باید شسته بشه، 7 مرتبه بذارش اینکه قطع بشه دوباره شسته بشه، امثال اینها. بعد نجاسات گفته 3 بار باید شسته بشه، امثال اینها. این تعددهایی که در نجاستهای مختلف مطرح میشه، این ظاهرش این هست که نجاست امرست جعلی. این که حتما باید با آب باشه، ظاهرش اینه که یک امر جعلی تمام. اینا ظاهر ادله داله بر جعلی بوده، چون اگر صرفا اون قذارت و پلیدی و امثال اینها باشه در جایی که با آب هم نباشه بلکه به وسیله فرض کن مواد شوینده دیگه از بین بره، باید پاک بشه، ولی ظاهر ادله پاکی اونها نیست. بنابراین به نظر میرسه که اینا هم مثالهای مختلف با اون مثالهایی که آقای حائری مال استنجا و آقای حکیم مال استنجا و ده متخلف ذبیحه و اون بحث تو ذیل کلام آقای حائری عرض کردیم که بحث در مورد تطهیر بالاحجار و تطهیر بالماء فرق هست. در تطهیر بالاحجار مقدارهای بسیار کمی که معمولاً با احجار پاک نمیشه موندنش مانعی نداره، ولی در تطهیر بالماء همون مقدارها اگر باشه مانع هست. اینجور ادله رو همش رو کنار هم بگذاریم، به نظر میرسه مجموعاً در این که طهارت مائیه، طهارت خبثیه و نجاست خبثیه یک امریست اعتباری نه امریست ذاتی، میشه مجموعاً این نتیجه رو گرفت. البته تردیدی نیست که این امر اعتباری یک منشأ تکوینی داره، یعنی اون به هر حال قذارت و نظافت ذاتی که یک شی داره ولو به جهت حکمت الجعل اثرگذار هست این جعل شاره، ولی اینکه حکم دایر مدار اون قذارت و نظافت تکوینی شی باشه و امثال اینها، ظاهر ادله این شکلی نیست و امثال اینها. شاید بشه ادله‌ای که در مورد کر هم هست یک مقدار کاملا مشخص برای کر تعیین شده، یه ذره کمتر از اون با ملاقات نجس میشه، یه ذره بیشتر از اون باشه اینا نجس نمیشه. این که بگیم این یه ذره کم و زیاد در اون قذارت‌های ذاتی تغییر داره، به خصوص آبها مختلف هستن، آبهایی که ممکنه یک آب گرم باشه آب سرد باشه، آب سرد و گرم در اون قذارت طبیعی که این آب نظافت و تیر تکوینیش اینها فرق داشته باشن، ولی یک مقدار مشخص برای کر تعیین شده، کمتر از اون حکم آب قلیل داره، بیشتر از اون حکم آب کر رو داره. این بحثای مربوط به کر رو امثال این هم شاید از این جهت باشه. یا مثلا یه روایتی دیدم صحیح معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام در مورد فی الهرته من اهل البیت یتوضا من صورها. هرته من اهل البیت فکر میکنم این یتوضا من صورها دو نکته رو میخواد بگه. میخواد بگه اولا گربه از ظرفی که میخوره نجسش نمیکنه، ثانیاً تهوریت حدثیش رو از بین نمیبره، میشه با اون آب هم طاهر است هم میشود با او وضو گرفت. یعنی این دلیل اینکه حر من اهل البیت دلیل به این است که نجس شاره این حکم نجاستش هم نکرده. این حر من اهل البیت میتواند ناظر به این باشه به دلیل اینکه گربه تو خونه ها وجود داره و یک نوع حرج هست که نه از آبی که یک نوع سختی داره از اینکه آبی که ازش گربه خورده انسان ازش وضو نگیره و امثال اینها، شارع مقدس آبی که گربه ازش نخورده باشه این آب رو حکم تنجیسش نکرده و امثال اینها. این خودش هم ظاهرا نشانگر این هست که امور خارج از خصوصیات مربوط به آب دخالت داره در حکم به نجاست و عدم نجاست این آب. فکر میکنم به این روایت هم بشه تمسک کرد در این که در تنجیس، در عدم تنجیس این آبی که فضل الهره هست این دخالت داره. این هم شبیه همون روایت های آقای اسمم سید حکیم بهش تمسک کرده که به نظر میرسه اینها هم زمینه بشه و مجموع اینها رو کنار هم بگذاریم به نظرم میرسه که این که طهارت و نجاست امری اعتباری هست رو میشه نتیجه گرفت. حالا یک بحثی آقای حائری دارن در مورد این که طهارت هدفیه اون هم اعتباری هست که خیلی اینو هم واضح میدارن، همینجور هم هست واضح هم هست، اونو حالا فردا اشاره بش بکنم و این بحث رو جمع میکنم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى محمد.